هر تحرکات زیادی دیده میشد. اعضای فراکسیون امید مجلس که یک کمیته رفع حذف هم تشکیل دادن، از صبح به صورت غیررسمی در گوشه ای از صحنه علنی جلسه داشتن، در مورد حذف صحبت میکردن. اینطور که در خبرها اومده محمد رضا عارف رئیس این کمیسیون اومده و یک در واقع پیام هایی برای روحانی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ارسال کرده و خواستار این شده که اونها ورود پیدا کنن، موضوع را رفع و رجوع بکنن. نکته جالب توجه این بوده که بعضی از نماینده های و چهرهای تاثیرگذار اصولگرا در مجلس مثل مجتبی زنوری یا حمیدرضا حاجی بابایی هم در این جلسه های غیر رسمی که در گوشه ای از صحن تشکیل شده بود حضور داشتن، اینطور که فاطمه سعیدی و آقای پارسایی از اعضای این فراکسیون گفتن گفتگوهای هم انجام شده با وزرای اطلاعات کشور، معاون اول رئیس جمهور در صحنه علنی و وزیر بهداشت، و اونها وعده دادند که این موضوع رو تا آخر به صورت شبانه روز اینطور که خودشون گفتن پیگیری کنن. از اون طرف آقای مطهری هم تو در اینستاگرامش مطلبی نوشته که به هر حال با توجه به اینکه او در تمام این سالها پیگیر رفع حذف بوده قابل توجه هستش. او گفته که حرفی که آقای کرومی میزنه برای اینکه خواستار برگزاری دادگاه هستش حرف منطقی هستش، و اینکه مخالفان میگن در صورتی میتونه از حذف در بیاد که توبه کنه، نه عقلانیه نه شرعی. و گفته اصلا اگه متهمه خب چرا باید توبه کنه، بخشیدش، اگه ضرری به جامعه رسونده دیگه توبه معنی نداره. و باز هم درخواست کرده برای چندمین بار که از این طرف دادگاه برای محصورین برگزار بشه، یک دادگاه صالح، و از اون طرف هم کسانی که به گفته آقای مطهری زمینه اتفاقهای سال 88 رو فراهم کردن اونها هم باید دادگاهی بشن.
متشکرم. فرنوش امیرشاهی بود، خبرنگار سابق پارلمانی، که درباره واکنش مجلسیان به اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی و همچنین رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد صحبت می‌کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما امروز روز دیگری بود برای مجلسیان برای بررسی وزرای پیشنهادی حسن روحانی و کابینه دولت دوازدهم. در همین رابطه احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در استودیو رادیو فردا همراه با من هست برای دادن جزئیات بیشتر. احسان، جلسه امروز مجلس در مقایسه با جلسه‌های دو روز قبل کمی کم تحرک‌تر بود، دلیلش چی بود؟
یکی از دلایل اینه که معمولا نمایندگان خسته میشن در روزهای دوم سوم رأی اعتماد، و همینطور وزرایی که رأی اعتماد اونها بررسی میشه هم تأثیر داره در فضای مجلس. جلسه امروز مربوط به بررسی رأی اعتماد وزیر جهاد کشاورزی، دادگستری، دفاع و وزیر مسکن را و شهرسازی بود که در مورد وزرای دادگستری و دفاع نمایندگان معمولا احساس میکنن که این وزرا تشریفاتی هستن و چندان اختیارات زیادی رو ندارن. در مورد وزارت جهاد کشاورزی هم نمایندگان بیشتر مطالب حوزه‌های انتخابیه خودشون رو مطرح میکنن، حوزه‌هایی که کشاورزی در اونجا مهمتر هست و تأثیر داره در رأی نمایندگان مجلس، و بحثایی که مطرح میشه خیلی ممکنه تخصصی بشه و برای بسیاری از نمایندگان جذابیتی نداشته باشه. معمولا بعضی از وزرا که حالا همه احساس میکنن که رأی میارن و مخالفت ها هم جدی نیست، معمولا فضای مجلس هم بیشتر به بحث های دیگه میپردازه تا بحث های مربوط به این نمایندگان. نمایندگان هم اینطور در جلسه دیروز موافقت نکردن که جلسه امروز مجلس تمدید بشه تا بعد از ظهر، و به نوعی عجله داشتن همه برن به حوزه‌های انتخابیشون و اون برنامه‌ای که داشتن، و به همین دلیل تمایل نداشتن که بمونن، و این به هر حال نشون میداد که جلسه امروز از دیدگاه بعضی از نمایندگان خیلی جدی نبوده.
احسان، درباره وزرای دفاع و دادگستری که اشاره کردی که امروز هم مجلسیان در موردشون صحبت کردن، گویا این دو نفر چندان مخالفت جدی نداشتن بین نماینده‌ها، آیا این روال معموله؟
معمولا وزرا اینچنینی کمتر مخالف دارن و حتی در دورهای وزیر اطلاعات هم کمتر مخالف داشته. یکی از دلایلش هم این هست که به نوعی این وزرا در واقع بیشتر نقش تنظیم کننده روابط را داره، نه جمله وزیر دادگستری که امروز هم اعلام کرد که تلاش میکنه که استکاک های بین قوا را کاهش بده و گفت که علاوه بر نقش رهبر جمهوری اسلامی، وزارت دادگستری هم میتونه در این کار مؤثر باشه. و معمولا حالا وزارت دادگستری هم در دورهای گذشته تشریفاتی بوده. البته در دولت قبل از با آقای پور محمدی وزیر پیشنهادی دادگستری مخالفت شدیدی کردن بعضی از نمایندگان اصولگرا به دلیل درگیری هایی که با اون داشتن، ولی به نقش وزرای دادگستری اونطور که در فضای بیرونی مطرح هست معمولا در مجلس توجهی نمیشه. به طور مثال آقای پور محمدی جزو کمیته تصمیم گیر درباره اعدام‌های سال 67 بودن، اما این موضوع با اینکه در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح شده بود و خصوصا پارسال با انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، اما در دوره قبل چندان به صورت جدی مطرح نشد. در مورد آقای آوایی وزیر دادگستری هم هرچند که برخی از رسانه‌ها از نقش مثبت آقای آوایی در حوادث سال 88 نوشتن و گفتن که او در افشای موضوع کهریزک نقش مهمی داشته و همینطور برادرش که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده این موضوع رو در مجلس پیگیری کرده و این دو برادر نقش مهمی در اون حادثه داشتن و پیگیری موضوع کهریزک، اما سازمان‌های حقوق بشری اعلام می‌کنن که آقای آوایی هم در سال‌های ابتدای انقلاب و خصوصا سال 67 نقش موثری در اعدام زندانیان سیاسی داشته در استانهایی که اونجا سمت رئیس دادگستری رو عهده‌دار بوده. ولی به هر حال اینا موضوعاتی نیست که عملا بخواد در مجلس ایران مطرح بشه و حالا تا حدودی جزء
یا تاثیرگذار باشه
و معمولا جزء خط قرمز ها مطرح میشه. برای همین دیگه وقتی نوبت به این جور وزرا میرسه عادتا کسی مخالفت جدی نمیکنه.
احسان، به غیر از این داستان ها چه بحث های دیگه ای توی جلسه امروز مجلس مطرح شد؟
یکی از بحث هایی که در واقع موضوع تذکرهای آیین‌نامه نمایندگان بود بحث این بود که وزیر دفاع برای اولین بار از میان ارتشیان انتخاب میشه و بعضی از نمایندگان تاکید میکردن که حالا به تعبیر اونها در بیرون از مجلس یا به تعبیر اونها در خارج از کشور برخی قصد دارن این موضوع رو دامن بزنن که اختلاف یا تناقضی بین نیروهای نهادهای نظامی و امنیتی بوده. و آقای روحانی البته گفته بود که اصرار داشته که در این دوره وزیر دفاع رو از میان ارتش انتخاب بکنه. برای هم بعضی از نمایندگان تذکر میدادن که برخلاف این فضایی که ایجاد شده ارتش و سپاه دو لشکری هستند که در واقع با یکدیگر متحد هستند و بعضی از نمایندگان اصولگرا هم اعلام کردند که وزیر دفاع از نیروی سپاه قدس پاسداران حمایت که خواهد کرد. امیر حاتمی وزیر پیشنهادی دفاع هم در برنامه‌اش اشاره کرد که موضوع فعالیت‌های موشکی ایران را دنبال خواهد کرد و همینطور از سپاه قدس هم حمایت خواهد کرد. یکی از موضوعاتی که اختلاف بود بین نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس بحث این بود که وزرایی که مخالف ندارن موافق هم نباید صحبت بکنه. در مجالس گذشته هم معمول بر این بود که وقتی وزیری مخالف نداشت دیگه موافق هم صحبت نمی‌کرد و جلسه ادامه پیدا می‌کرد، اما از مجلس هفتم به بعد آیین‌نامه اینطور تفسیر شد که اگر وزیری مخالف نداشت باز هم موافق میتونه صحبت بکنه، که امروز تعداد زیادی از نمایندگان تذکر دادن در این باره، ولی آقای لاریجانی اعلام کرد که با این حال بر اساس آیین‌نامه مجلس وزرایی که مخالف ندارن موافقانشون حق دفاع از اونها رو دارن. بعضی از اتفاقات امروز مجلس هم در واقع حاشیه جلسات گذشته بود. از جمله در مورد وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات بحث‌های مطرح شده بود که او در بازجویی از فعالین سیاسی و تفتیش منزل اونها حضور داشته که آقای آذری جهرومی در توییت‌هایی که منتشر کرده این موضوع رو تکذیب کرد.
متشکرم. احسان مهرابی بود همراه با آخرین جزئیات امروز مجلس در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی. برای تحلیل بیشتر این مسئله مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، روی خط تلفن با ماست. آقای کاظمیان، صحبت‌های احسان رو شنیدین و خودتون هم دنبال کردین ماجرای امروز مجلس رو. ارزیابی شما و جنبندی شما از این کنش واکنش‌های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی امروز چی هست؟
من فکر میکنم که مجموع اتفاقاتی که امروز در مجلس گذشت، هرچند که در ظاهر مرتبط بود با کابینه، اما به شکل محسوسی اون فیدبکی که داشت در فضاهای اجتماعی به نظر میرسه زیر سایه خبر اعتصاب غذای آقای کروبی قرار گرفت و به نوعی رسیدگی به صلاحیت این وزرای پیشنهادی و صحبت در مورد اونها به گمان من کاملا یک حالت فرمایشی پیدا کرد. و البته این رو هم من تأکید کنم که متاسفانه مجموع مخالفت ها یا موافقت هایی که داره صورت میگیره با وزرای پیشنهاد، این ارضا کننده شهروندان ناظر این گفتگوها نیستش. یعنی به نظر میرسه که ظاهرا عزم جدی برای مخالفت وجود نداره یا طبیعتا تکلیف برخی از وزارت‌ها هم مشخص بود. به طور مشخص در مورد آقای حاتمی وزیر پیشنهادی دفاع، خب همینطور که گفته شد هیچ مخالفی وجود نداشت. یا در مورد آقای آبایی فقط یک نفر یک ملاحظه حاشیه‌ای رو مطرح کرد. این نشون میده که خب در مورد وزیر دادگستری که از طرف رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میشه و آقای رئیس جمهور باید اونو به مجلس معرفی کنه و تاییدش کنه، خب به ظاهرا یک نوع اجماع وجود داره. در مورد وزیر دفاع تکلیف مشخصه که زیر مجموعه شخص اول نظام هست. و در مورد دیگر وزارتخانه‌هایی هم که امروز صحبت شد ظاهرا به عزم جدی برای مخالفت وجود نداره و بیشتر فقط یک بچه سیاسی یا سوری پیدا میکنه.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به واکنش مجلسیان به وزرای دفاع و دادگستری، ولی این روند که رهبر تقریبا میشه گفت دخالت مستقیم داره در انتخاب سه وزیر دفاع اطلاعات و دادگستری روند قدیمی هستش، ولی آیا به نظر شما این مجلس، مجلس فعلی، ضعیف‌تر عمل کرده؟ آیا در مجلس قبلی هیچ مخالفتی با این سه وزیر معمولا نمی‌شده یا چه تفاوتی هست؟
من به عنوان نمونه از اینها یاد کردم، ولی خب واقعیت اینه که حساسیت رهبر جمهوری اسلامی فقط در مورد وزیر دفاع یا وزیر خارجه یا وزیر اطلاعات نیستش. یعنی چنان که در بیانیه دفتر نشر آثار آیت الله خامنه‌ای حدودا دو هفته پیش مطرح شد، خب کاملا مشهود بود که ایشون در مورد فهرست متولی از اونها بجز وزارتخونه های اقتصادی که در واقع تکلیف رو می‌ننگه به گردن خود رئیس جمهور، ایشون حساسیت داره. در مورد وزیر علوم که خب هنوز معرفی نشده به مجلس، یا در
دلیلش چیه آقای کاظمیان؟ فکر می‌کنین چرا وزیر علوم تو الان معرفی نشده؟
خب این چنان که گفته شده از طرف برخی مطلعین، ظاهرا آقای روحانی گزینه‌های پیشنهادی داشته که مورد موافقت رأس هرم نظام سیاسی قرار نگرفته. و البته من این رو هم اشاره کنم که در مورد وزرای دفاع یا دادگستری به نظر میرسه که اساسا این وزرا عملا یک جایگاه فرمایشی دارن. یعنی وزیر دفاع تعیین کننده تکلیف نیروهای مسلح نیست، یعنی فقط یک سمت فرمایشی است. چرا؟ چون میشه بازوی اجرایی رئیس جمهور برای امور بودجه‌ای در واقع نیروهای مسلح و کاملا زیر مجموعه فرمانده کل قوا یعنی رهبر جمهوری اسلامی. یا در مورد وزیر دادگستری که عرض کردم، خب یک جایگاه تقریبا نمایشی داره چون بازی کاملا در قوه قضاییه تعریف میشه، روال‌های حقوقی. در مورد نیروهای نظامی هم که مشخصه، مثلا سپاه یا سپاه قدس کاملا نیروهای مستقل خودشون رو در ارتباط با رهبر جمهوری اسلامی تعریف می‌کنن. اگر اجازه بدید من اینو تاکید کنم، فراتر از این وزرایی که مشخصه که اینها دارن تعامل با کانون مرکزی قدرت نهایی میشه، اساسا انتقاد از مثلا آقای حجتی وزیر پیشنهادی کشاورزی یا آقای ربیعی که واقعا یه کارنامه پر انتقاد اینها به خصوص آقای ربیعی داشته، این نشون میده که ظاهرا مجلس نمیخواد از اون جایگاهی که داره و نماینده لایه‌های اجتماعی استفاده کنه و متأسفانه با نوعی بی‌اعتنایی از مطالبات اجتماعی دارن رسیدگی میکنن به کارنامه وزرا. مثلا در مورد آقای ربیعی واقعا یک ملاحظات جدی وجود داره که خب به حاشیه رفته. در مورد آقای حجتی در کارنامه قضیهشون به نظر من پوشش داره.
بله، متشکرم. مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. اما اگر مایل باشید انتقاد، نظر، پیشنهادتون رو در هر موردی با ما در میان بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042 02 21 12 21 12.